و حکومتی که گفته شده تمام تکه‌گاهش غرب بوده، به خصوص آمریکا یا کشورهای دیگه غربی، چطور میشه که اگر حمایت نکنه و یا حمایت بکنه بی اثر در سرنوشت اون حکومت؟ به اعتبار دیگه ای، یعنی کجا هست که غرب تصمیم میگیره حمایت نکنه از نظام پیش از انقلاب و این حمایت نکردنش راه رو برای سقوط سریع حکومت قبل از انقلاب فراهم کنه؟
خب نکته که من بهش
چقدر اهمیت داره این موضوع،
این خیلی نکته مهمیه، ولی مسئله که من بهش اشاره کردم این بود که غرب یا آمریکا کاری نکرد. یعنی روزی هم که براش مسجل شد که خود شاه نمیتونه وضعیت رو به اون فرمی که اونها تصور میکردن کنترل بکنه، اونها قدمی برای سست کردن شاه معالوصف به صورت انقلابی بر نداشتن. مثلا هرگز آمریکا وارد مذاکره با آیت الله خمینی نشد، حتی در ژانویه 1978 79، یعنی قبل از اینکه شاه از ایران بره، موقعی که قرار ملاقاتی بود که گذاشته بودن که آقای تد الیوت که اون موقع یکی از به اصطلاح شخصیت‌های برجسته وزارت خارجه آمریکا بود با خمینی در پاریس ملاقات بکنه، خود دولت کارتر اون رو کنسل کرد و حمایتش گروش پشت دولت بختیار، دولتی که به هر حال از شکم همون سیستم موجود در اومده بود بیرون. اونها کاری نکردن. اون تضمینی هم که امروز صحبتش میشه، اون تضمین هم واقعا به دو تا پاپاسی ارزش نداره، چون اگر چنین تضمینی هم داده بشه دلیل نیستش که اون تضمین هرگز رعایت بشه، چون علائم اون یک چیز علائم مشخصی که نیستش که چون
یا مؤثر باشه یا نباشه،
بله به هیچ عنوان قابل قابل به اصطلاح لمس کردن نخواهد.
خب آقای نوری
من دو سه تا نکته دارم، اجازه بدید اول بگم. یکی در رابطه با صحبتی که دکتر سازگاره کرد در زمینه چیا شما سوال کرد چرا حالا نمیشه، یکی از دلایلش طبیعتاً نبودن بدیل آلترناتیوی وجود نداره در برابر مردم که ببینن واقعاً اگر فردا این رژیم رفت یک مجموعه هستن آماده برای جانشینی این رژیم، و متاسفانه اپوزیسیون نتوانست تا امروز چنین نمادی رو در برابر مردم قرار بده. این یه دلیلش
قبل از انقلاب بود این رو
بله بود. به هر حال شما یه شخصیت داشتید به نام خمینی، به اضافه ده ها گروه و حزبی که مردم حداقل با جبهه ملی با نامش آشنا بودن، اون فعالانی که در صحنه بودن جبهه ملی رو میشناختن، آقای صالح، آقای سنجابی، اینا اعتباری داشتن، یا مهندس بازرگان و دیگران، و با حرفای آقای خمینی تصور مردم بود که یه عده آدم مدرن کرواتی مرتب منتها درست دزدم نیستن وابستم نیستن میان اداره کشور رو به عهده میگیرن. این از نظر دلیلیم. اما چند نکته رو بنده میخوام بگم. یکی در رابطه با کینه روحانیت. ببینید آقای چالنگی، روحانیت نسبت به رژیم پهلوی کینه نداشت، یک مجموعه از روحانیت این حالت رو داشت. یعنی روحانیت به مرور از زمان شیخ عبدالکریم پذیرفته بود که قضا دست دولت، قضای مدنی شده، یعنی آقای شریعت مداری، آج آقا رضا گلپایگانی، آقا شهاب مرعشی، سه قطب قوم، مرجعیت قوم، هیچ دعوایی سر دادگستری با حکومت نداشتن، حتی سر حجاب بانوان یا حقوق زنان هم نداشتن. یه مجموعه از روحانیت بود که آقای خمینی این حالت کینه رو از آقای خمینی هم در 15 خرداد کینه نداشت، نصایحش به شاه نگاه بکنید مثل بقیه مراجع، از اونجا این کینه آغاز شد که آمیخته شد با اندیشه های چپ، با مارکسیسم، با اندیشه که مجاهدین معرفش بودن و گروه های تندرویی که اسلحه گرفتن و تو خیابون زدن عوامل رژیم رو کشتن. اینه که زمانی که این اندیشه اسلامی قاطی شد، بیشتر دعوا سر دادگستری اونا نبود، بعدن آقای خمینی آمد انتقام گرفت و دادگستری رو پس گرفت. اما در رابطه با دکتر خونسادی که میگفتن خارجی عاملش نقشی نداشت و خیلی بی‌تأثیر بود، من چنین فکر نمی کنم. به این دلیل شما وقتی شاه رو نگاه میکنید اون روزها، یک تلفن آقای کارتر وقتی براش میاد این قوت قلب رو بهش میده، منجر به این میشه که اصغاری بیاد رو کار، یعنی دولت نظامی میاد رو کار. ولی در وسط اون وقتی پیام از واشنگتن به گونه دیگری میرسه یا از لندن به گونه دیگری براش میرسه. وقتی جمع گوادلوب جمع میشن، شاه دیگه اون اراده و میل به ماندن رو از دست میده، چون پیش خودش میگه این همه سال من اینجا منافع غرب رو حفظ کردم، ولی امروز که اونا باید قاطعانه پشت من باشن، رفتن نیستن با دشمن من صحبت میکنن. آقای یزدی رسما داره میگه ما داشتیم با آمریکایی‌ها گپ میزدیم و قانعشون میکردیم.
پیام بعد از نوشوشاتا یزدی میگن که
بله، آقای یزدی میگه آقای قدس‌زاده، بنده خودم از آقای قدس‌زاده، از مرحوم قدس‌زاده هم پرسیدم و چاپ نوشتم و چاپ کردم. خود ایشون میگفت اگه ما نبودیم آقای خمینی به هیچ جا نمیرسید، برای اینکه ما این آقا جون رو جلوی خارجی‌ها یک گاندی درجه اول توصیف کردیم که اصلا سرتاپا مهر و عطوفت و عشق با غربم کاری نداره، میخواد بیاد ایران یک دولت مدرن درست. پس خارجی نقش داشت. وقتی که دوست عزیز بنده میگه من زنگ زدم به آقای فلان در بی بی سی و گفتم آقا فردا قرار تظاهرات بشه، ما 10,000 تا هم فکر نمی‌کنیم بیاد، شما چه فکری می‌کنی؟ گفت آقا جان ما میگیم قرار است 100,000 نفر به خیابان بیان، همینو که بگیم کافیه تا این تظاهرات فردا چه اعتباری پیدا. نه، زیاد خوشبین نباشیم، خارجی نبوده. رژیم جمهوری اسلامی چون برآمده از این ماجراست، بنابراین فکر میکنه اگه آمریکا باهاش باشه و تضمین بده میماند. ببینید چرا اینا این فکر رو میکنن؟ چون خودشون دیدن نقش خارجی در انقلاب چقدر مؤثر بود.
توضیح در اطلاعی کوتاه، چون من موضوع دیگه
در این مورد با آقای نوریزاده هم عقیده نیستم، چون اولا تا به حال از سوی آمریکا هیچ وقت تمام اسنادی که در اومده هیچ وقت هیچ نوع تماس رسمی با آقای خمینی و دار و دسته او نبوده. حتی آقای یزدی رو در وزارت خارجه توی واشنگتن اونطور که خیلی از رهبران و مخالفین نظام رو امروز میپذیرن نمیپذیرفتن. آقای کارتر همونطور که ایشون فرمودن تلفن به شاه میکرد، خانم کارتر تلفن به اولیا حضرت میکرد. این نوع ارتباطات تا اون ثانیه های آخر همیشه برقرار بود. مسئله اساسی این بود که مقامات آمریکایی فکر میکردن و حتی در انگلستان دیوید اوئن که اون موقع وزیر امور خارجه بود به گفته خودش، اتفاقا در یک نشستی که با او با آقای دکتر بختیار برمون دکتر بختیار داشتیم، او گفت تنها مشکلی که من با نخست وزیر وقتم آقای کالاهان داشتم به خاطر اون مداخله صریح و آشکاری بود که من تلویزیون به رفع شاه کردم
و بدترین کارم
که حالا تمام داری که انگلیس کرد همین مداخله بود.
بدترین مداخله
من پشت پردشم به شما گفتم اگر بوده
من دارم خدمتون عرض میکنم که پشت پرده مقامات امنیتی با همه جور افراد تماس میگیرن، با همه جور افراد، افرادی که میتونن سرکار بیان، افرادی که میتونن سرکار نیان. علائم آشکار که دیوید اوئن وزیر خارجه یک مملکتی بود، او به مردم ایران به دنیا هشدار میداد که اگر حکومت شاه بره یک بلبشوی میشه. این به هیچ عنوان به اون تحت این لوا که این داره رژیم شاه رو سست میکنه نمیتونه ترقی بشه.
من میتونم این نتیجه رو بگیرم اگه درست نیست وقت
گوادالوپ موقعی تشکیل شد از نظر زمان و تاریخ که مسئله رفتن شاه مسجل بود. یعنی این امر خیلی مهمیه. گوادالوپ تصمیم نگرفت که شاه بره. بعد از ماجرای پیاده روی عاشورا موقعی که مسجل شد برای خارجی‌ها که شاه از اون ابزار و آلاتی که داره برای اینکه اون بحران رو کنترل بکنه میخواد سرکوب بکنه استفاده نمی‌کنه و دولت اون موندنی نیست، در اون زمان در گوادالوپ که یک ماه حتی بعد از اون بود تصمیم گرفته شد که باید به آلترناتیو.
این نتیجه رو میشه از حرف شما گرفت که طرحی خارجی برای ابتدا به ساکن وجود نداشت برای تغییر نظام در ایران از طریق انقلاب، اما به مرور هرچه در داخل جریان پیدا کرد خارجی هم خودشون رو هماهنگ و بهره
من معتقدم
این حرکت این کردن برای منافع یا
من با این نظر
منظور شما
منظور من چیزی شبیه این چیزی که جناب علی فرمودید که خارجی ها توطئه‌ای در کار نبود، سستی شاه در عدم کنترل
از حرف شماست. ادامه خواهیم داد، باید به استودیوی خبر بریم. گفتنی بسیار زیاده، امیدواریم باز هم بتونیم ادامه بدیم در روزهای دیگه، بلکه بگردیم به اعدام‌های اولیه انقلاب، پیامدهای انقلاب و پیش از اون به دوران دکتر شاپور بختیار خواهیم پرداخت. اونطور که آقای نوریزاده اشاره کردن انقلاب بر سر یک دوراهی بین آیت الله خمینی و شاپور بختیار. اما پیش از اون به استودیوی خبر صدای آمریکا میریم، آخرین خبرها رو میشنویم.
همراهان محترم صدای آمریکا، سلام بر شما. سرخط چند خبر مهم را در این ساعت با شما مرور می‌کنم. مرکز اسناد انقلاب اسلامی به سخنان حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، واکنش تندی نشان داد. حسن خمینی حمایت سپاه پاسداران از جناح طرفدار دولت را مداخله نظامیان در سیاست دانسته بود. سایت‌های طرفدار دولت نیز حمله‌های توهین‌آمیزی را علیه حسن خمینی آغاز کردند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی مجلس هشتم را زشت‌ترین واقعه تاریخ انقلاب دانسته و تأکید کرده است که شرکت در این انتخابات به معنی تأیید سیاست‌های حاکمان نیست. سرلشکر حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران، گفته است که کشورش آماده است در صورت حمله آمریکا به این کشور درس بزرگی بدهد. پرچم جدید عراق امروز بر فراز ساختمان اداری منطقه خودمختار کردستان برافراشته شد. سازمان صلیب سرخ بین‌المللی روز یکشنبه خواستار انتقال 190 پناهنده کرد ایرانی به مکانی امن شد که در حال حاضر در اردوگاهی بین عراق و اردن در وسط بیابان زندگی می‌کنند. توجه شما را به ادامه برنامه تفسیر خبر جلب می‌کنم.
انقلاب اسلامی در ایران، انگیزه ها و پیامدها. گفتگو میکنیم با دکتر علیرضا نوری‌زاده، دکتر محسن سازگارا و آقای دکتر مهرداد خانساری در استودیو. آقای نوری‌زاده، انقلاب به دو راهی میرسه. زمان دکتر بختیار، آیت الله خمینی در یک سو، نخست وزیر نظام پادشاهی ایران با مطالبات آقای بختیار برای یک پادشاهی مشروطه. چه عواملی بختیار رو تنها میذاره؟
آقای دکتر بختیار اولا وقتی به نخست وزیری رسید، تمام اون آرزوها و ایدئال‌های جبهه ملی رو روی کاغذ آورد. در برنامه دولتش هر آنچه که جبهه ملی آرزو داشت، هر آنچه آزادی‌خواهان ایران می‌خواستن روی کاغذ آورد. وقتی برنامه حکومتش رو به مجلس ارائه کرد، اولا بختیار بعد از جریان 28 مرداد اولین دولتی بود که با ابراز تمایل مجلس نخست وزیر شد و به شاه گفت من این سنت خجسته رو میخوام احیا کنم. رفت به مجلس، طرحی ارائه داد که از جمله مثلا قطع روابط با اسرائیل بود، این چیزایی که مردم میخواستن، با آفریقای جنوبی بود، انحلال ساواک و برپایی سازمان اطلاعات متفاوت بود. تمام اینا رو بختیار عرضه کرد، اما متاسفانه دوستان بختیار اولین کسانی بودن که به او بدترین ضربات رو زدن. بختیار بعد از 25 سال در یک ساعت در خانه آقای دکتر سنجابی از حسین ابن علی تبدیل به شمر ابن زلجرشن شد. و اینی که من بهتون میگم نقش خارجی، در همون جلسه که بنده در منزل آقای سنجابی بودم در کنار آقای دکتر بختیار، یکی از افرادی که بعداً در وزارت خارجه آقای سنجابی شد معاونش و از پاریس با ایشون اومده بود، دیسپچ فرستاده بودنش، ایشون پاشد رفت تلفن زد به بی بی سی وسط اخبار، در حالی که باید بی بی سی دو سورس خبری تایید بکنن خبر رو. ایشون گفت که آقای بختیار اخراج شد، هنوز تازه جبهه ملی حکم اخراج هم نداده بود. همون آن بی بی سی اعلام کرد دوست عزیزم فریدون جهانشاهی داشت خبر رو میخوند. همکنون از تهران به ما خبر رسید شاپور بختیار نفر دوم جبهه ملی در دبیر گل از بیران اخراج شد. آخه چجوری میشه همه؟ یعنی یک رادیو منتظر بود در تهران بهش بگن چه خبری؟ حالا آقای بختیار 9-10% یعنی 9 تن از 10 تا مرجع اگر حساب بکنیم با بختیار بودن، ولی نه شهامت ابرازش رو داشتن. اونایی هم که اظهار محبت میکردن یواشکی و پنهانی توسط آقازاده ها و غیره بود، ولی میگفتن حالا اسم ما رو نیارید. اینو میخوام بهتون بگم، این مکتب تقیه و تزویر متاسفانه بدترین ضربه ها رو به بختیار زد. دوستانش میمدن، حاجمانیان میمد اونجا پیشش، ولی از اون بر میرفت اون طرف پیش آقای سنجابی. آقای مهندس بازرگان، آقای مثلا دوستی رو میفرستاد خدمت ایشون که آقا بشینیم صحبت کنیم، ولی از اون طرف آقای مهندس بازرگان دستش در بیعت آقای خمینی بود. بختیار بدشانسترین آزادی خواه ایران بود که اگر فقط 6 ماه زودتر آمده بود تاریخ کشور ما عوض می شد، و متاسفانه او صبح صادق بود و ما مسحور بر فجر کاذب اقتدار کرد.
آقای نوزادی خیلی کوتاه فقط بفهمید، چون آقای سازگارا کلی سوال داریم میشونم هستن، باید باشون مطرح کنم. عرض کنم خدمتون، خب این پرسش هم مطرح هست، بارها راجع به نقش رسانه‌های خبری خارجی گفتم، به خصوص بی بی سی. این از طرف دیگه خیلی هم هستن ایراد میگیرن به مجموعه نظام، نظامی که یک رادیو فرستنده رادیو برای هر فرض کنیم بر مسائل هر کشوری میتونه در سرنوشتش اثر بذاره، قدرتمون نیست. اشکال نظام هم میتونه باشه.
شما ببینید مطبوعات ملی ما، مطبوعات داخلی ما، روزی که آقای دکتر بختیار اومد اون ماده 5 حکومت نظامی رو برداشت علیه سانسور، و ماده 8 مرحوم سالیار بهش گفت آقای دکتر بختیار از فردا مطبوعات میشه فحش و ناسزا به شما. گفت اشکالی نداره، به من فحش بدید، اما فکر وطنتونم باشه. مطبوعات ما از فردا چگونه شد؟ خود بنده دبیر سیاسی روزنامه اطلاعات بودم و اونجا میرفتم مصاحبه دکتر بختیار رو روزی یه مصاحبه میبردم، دعوا بود سر اینکه چاپ بشه یا نشه. منظورم اینه در صحنه مطبوعات داخلی در حالتی در جامعه ایجاد شده بود شاه بره هر چی بشه بهتر. بختیار اونجا شده بود مسخره شاه، نمادی از حکومت شاه.
آقای سازگار در همین زمینه اگه صحبتی هست حتما میشنویم، انتقادی، نظری، تکمیلی، هر چیزی. وگرنه این سوال هست که آیت الله خمینی میان در بهشت زهرا، یکی از ارکانی که حامی نظام هست مورد خطاب هست ارتش ایران. گفته میشه سخنان آیت الله خمینی در بهشت زهرا خطاب به ارتشیان باعث میشه که شما مگه نمیخواید آقا باشید و و و بقیه، ارتش هم بخشیش خالی کنه پشت نظام گذشته را. اما آیت الله خمینی بلا فاصله رهبران همین ارتش رو اعدام کرد. اون سخنان و پیامد این سخنان، عمل کرده بعد از این سخنان رو در مجموع شما در چه منظری تفسیر میکنید؟
من حالا چون فرمودین یکی دو تا دکتر عرض بکنم. ببینید در مورد خارجی من نگرانم که فرمایشات آقای دکتر نوریزاده آب به آسیاب این تئوری توطئه‌ای که خیلی ستبر تو ذهن ملت ایران نشسته خدای نکرد برزه، چون میدونم ایشون چون اعتقادی رو ندارن که انگار مثلا انگلیسا اون پشت نشستن همین کارا رو میکنن. به نظر من ببینید در مورد خارجی ما در خلا عمل نمیکنیم، امروز هم نمی کنیم، آنچنان که خود ایران در اون منطقه ممکنه دستش برسه در لبنان دخالت بکنه، در عراق بکنه، در افغانستان بکنه، در چه می‌دونم فلسطین دخالت بکنه، یا عربستان سعودی در ایران اگر دستش برسه دخالت کنه، در افغانستان و هاکذا. به همین طریق امریکایی ها، انگلیس ها، فرانسوی ها، روس ها در همه دنیا به دلیل سیاست ها و منافع دارن بازی میکنن و دخالت میکنن. این یه بحثه، یعنی بنابراین انقلاب ایران در خلا عمل نمی کرده، طبیعتا قدرت های مختلف هر کدوم نفع خودشون نگاه می کردن، دور و نزدیک می شدن به حوادث ایران. این مقبوله و کاملا این تفاوت میکنه با این که فکر بکنیم اساسا حرکت به نام انقلاب اسلامی اصلا خارجی ساخته بوده. من یک خاطره نقل کنم راجع به رفتن شاه. به نظر من تا انتهای ماجرا، تا یکی دو ماه قبل از پیروزی نهایی انقلاب با تمام توان امریکایی وایستادن که شاه رو نگه دارن. ممکنه دستگاه آقای کارتر نامیزون کار میکرد، مزبزب بود، ولی سیاست استراتژیکشون بود که با تمام وجود پشت شاه بایستن. من خاطرم هست آقای اردبیلی از تهران اومده بود پاریس، شب توی یه مهمونخونه کوچیکی در نفل شاتو بود نشسته بودیم بحث میکردیم، بل اتفاق من البته کوچیک‌تر بودم،